أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره حدیث شریف طلب علم و تحمل سختی ها گفتیم که اهداف و مقاصد انسان متنوع است از جهت اهمیت های درجه یک، درجه دو و همچنین به تعبیر دیگه مراتب متنوعی دارد. هر چه هدف مهمتر باشد، تحمل سختی ها برای دستیابی به اون هدف ها هم موجه‌تر و آسان‌تر خواهد بود. هرچه منفعتش بیشتر باشد و نتیجهش بیشتر باشد، سختی ها رو مردم بیشتر هم تحمل میکنن. برای درآمد بسیار باشه، مسافرت های طولانی از این ور دنیا به اون ور دنیا هم مردم میروند. خب اینم یک مقدمه. مقدمه بعدی اینه که مهمترین هدف برای انسان که با وصول به آن هدف به همه کمالات خود دست یافته است و به همه لذایذ یا به محور همه لذایذ دست یافته است، عبارت است از حیات، مخصوصا حیات دائم. اگر انسان زنده نباشد هیچ کمالی ندارد، به چیزی دست پیدا نکرده. بنابراین خاک بی جان اگر جان پیدا کند، از طریق جان داشتنش میتواند به لذایذ عقلی، خیالی، نفسی، حسی، سمعی، بصری، تمام اینها رو میتواند به دست بیاورد. بنابراین اصل و اساس و محور و مرکز همه کمالات و لذایذ حیات است. حیات هم خودش داره درجات مختلف است: حیات دنیوی یا حیات بدنی، حیات نفسانی، حیات قلبی، روحی و درجات دیگری که میتوان برای آن لحاظ کرد. حیات در مرتبه طبیعت، به تعبیر دینی در آسمان اول، آسمان دوم، آسمان‌های مختلف فراتر از آسمان‌ها، هر کدام از اینها حیات ویژه خودش رو دارد. همچنان که گیاهان زنده‌اند، ولی وقتی حیوان که میشوند یه عالم دیگری برای اونها باز میشود، یه لذایذ و مشتاقات ویژه‌ای برای اونها فراهم میشود که در مرتبه گیاه بودنشون نداشتن. حیوان وقتی انسان که میشود، حالا تصور بفرمایید که انسان هم مراتب حیات و دوام خودش رو یکی پس از دیگری به دست بیاورد. اونچرا که در مرتبه حیات قلبی وجود دارد، لذایذی وجود دارد، خوبی‌ها و مشتاقاتی که وجود دارد، یک هزارم که نه، یک از بی‌نهایتش هم در مرتبه حیات نفسانی وجود ندارد. اون چه که از لذایذ و خوبی‌ها و خوشی‌ها که در مرتبه روح و روحانی وجود دارد، در مرتبه قلب وجود ندارد. و همه مراتب همین گونه است. این گونه نیست که کسی که مثلا از جهان، از عالم طبیعت، از زمین به آسمان می‌رود، مثل این کسی از طبقه اول به دوم، دوم به سوم رفته باشد. این اصلا کاملا تفاوت ماهوی دارد. کسی که از آسمان اول به دوم میرود هم همین گونه است. کاملا همه چیزش، همه لذایذش، همه مشتاقات و محبوباتش تفاوت ماهوی، تفاوت وجودی پیدا میکنن، یعنی به طور کلی عوض میشوند. خب انسان اگر به حیات برسد، اونم درجات عالی حیات، این به مشتاقات بسیار زیاد، محبوبهای زیاد، مقبولهای زیادی دست پیدا میکنند. حالا حیات نفس، به ویژه حیات دائمی نفس، با علم ممکن و متحقق می شود. علم است که سبب حیات نفس می شود. حالا فیلسوفان گفتن که این که حداقل چیزها رو بدوند و مثلا بدونه که بزرگ چیه، کوچک چیه، نه بزرگ و کوچک اجتماعی، مثلا بدونه یه متر بیشتر از نیم متر، نیم متر بیشتر از 20 سانته، گفتن همین فهم اندک، این اولین درجه علمه. بدونه دو به اضافه دو یعنی چی، بدونه که برخی چیزها بدیهیه، حداقل بدیهیات یا امور خیلی مشهور و رایج رو که ادراک کنه، میگن این خودش درجه از علمه، بنابراین درجه از حیاته، بنابراین درجه از بقا و دوام هم هست. ولی همچنان که خدمتتون عرض کردم، همچنان که تفاوت میان مراتب وجود هست، تفاوت مراتب عالم هست، تفاوت میان طبیعت و ماوراء طبیعت یا طبیعت زمین و آسمان، آسمان اول و دوم تفاوت وجود داره، در حوزه علم هم همینطوره. کسی که بدیهیات رو میدونه خب درجه از علم هست، نسبت به اون دیواری که چی نمیدونه تفاوت دارد، نسبت به اون مثلا گیاه و حیوانی که چی نمیداند تفاوت دارد. اما پیداست که این اطلاعات و این فهمها و این درکا هرچی گسترده که میشه درجات دیگری از حیات و دوام رو به دست میآورد. در اصل علم به طور کلی مهمترین و مطلوبترین چیزی که برای انسان قابل تصور است، چون مهمترین بلکه منحصرترین عامل برای حیات و مخصوصا حیات ابدی انسان است. باز فیلسوفان گفتن، حالا فعلا اینجا نمیخوایم بررسی کنیم به درستی و نادرستی و قوت و ضعفش، فیلسوفان گفتن کسی که علم نداشته باشه، نه فقط علم بدیهیات، یکم بیشتر از علم بدیهیات، اگر علم نداشته باشه، اطلاعات معمول و متعارف رو نداشته باشه، این فاقد نفس انسانیست. بنابراین با مردن باطل میشود. باطل میشود یعنی این که چطور یه درخت یا قطعش میکنن خود تاون شد درخت دیگه، اینجوری نیست که این درخت مثلا به عالم دیگری رفته باشد، بلکه باطل شده. این ساختمونی رو که خرابش میکنن این دیگه باطل میشه، از بین میره. وقتی یه کاغذ یا پاره میکنن این باطل میشه دیگه نیست. میگن که نفوسی که علم ندارند و علم بالفعل ندارند، اینها با مردنشون باطل میشوند. وقت تو این دسته هم گفتن اطفال، مجانین، بلها یا سفها، این سه دسته رو گفتن که اینا باطل شدنی هستن، بخاطر این اصلا نفس انسانی ندارن، یا نفس انسانی ندارن همون نفس حیوانیست، یا اگر نفس انسان هم که دارن اسم نفس انسانیست، فعل و هویت و حقیقت نفس انسانی با علم هست. حالا اگر کسی بنابر این، یعنی نظریات این گونه نظریات رائج در میان حکما و فلاسفه که کمال آدمی، حیات آدمی، دوام آدمی مربوط به علم است. اگه علم که نباشد هیچ. البته این که انسان هیچ علم نداشته باشد امکان پذیر نیست، مخصوصا بنابر اون نکته ای رو که در جایی دیگر هم خدمتتون عرض کردم که علم عبارت است از اکتساب نیست، عبارت از افزودن چیزی بر نفس نیست، از بیرون چیزی بر نفس اضافه نمی شود، دلائل خاص خودش رو دارد. علم عبارت است از انکشاف نفسانی. وقتی انکشاف نفسانی که بود، تمام نفوس بدون استثناء داره علم دارن، فقط تفاوتشون در اینه که برخی علمشون تو گاوصندوق ده تا هم قفل کردن، کلیدش هم گم کردن، بعضیا نه تو گاوصندوق کلیدشو گم نکردن، یکیشو دارن، نه تا کلید دیگهشو ندارن. این لایه‌های مختلف و حجاب‌های مختلفی که در نفس وجود دارد، اینا علم رو پوشید و پنهان داشته است. نه فقط انسان این گونه است، بلکه تمام موجودات همین گونه هستند. تمام موجودات به حکم تساوق و برابری وجود با کمالات وجود، یعنی برابری وجود با علم، وجود با قدرت، با حیات، تمام موجودات علم و حیات و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام دارند، ولی این سمع و بصر و علم و حیات و اراده شون ممکنه بالفعل نباشد، یا ممکنه به تعبیر دقیق‌تر ظاهر نباشد. در نتیجه هیچ موجود حقیقی، موجودات اعتباری نه، هیچ موجود حقیقی نیست که در جهان طبیعت یک ثانیه پدید آمده باشد بعد از این دنیا برود، مثلا متلاشی بشود، حالا به تعبیر، حالا در مورد انسان یا حیوان گفته میشود مرد، در مورد گیاهان میگن خشکید. نمیشود موجودی یک ثانیه در جهان طبیعت باشد، بمیرد یا بخشکد و این دیگه باطل بشود. باطل شدن در جهان طبیعت نیست، باطل شدن در مرکبات اعتباری است. یعنی مرکبات اعتباری مانند این ساختمون، یه ساختمونی که آجرا رو کنار هم قرار دادند، آجرا کنار هم قرار گرفتن، قبلا 100 تا آجر تو کوره بودن، بعد 100 تا رفتن تو کامیون، بعد 100 تا رفتن رو این دیوار. نه اون وضعیتشون فقط در شکلشون، در نحوه چینششون تفاوت پیدا کرده، ولی هیچگاه دو تا آجر یکی نشدند. بر فرض این کالا کورم خیلی داغ باشه، دو تا آجر به هم چسبیده باشن، بازم دو تا آجر هستند که به هم دیگه چسبیدن، نه اینکه این دو تا آجر تبدیل به یک حقیقت شده باشند. اما در میان مرکبات حقیقی این گونه نیست، مرکبات حقیقی حقیقتا یکی میشوند. مثلا وقتی که اکسیژن و هیدروژن وقتی که به هم دیگه که میرسن با یک نسبت ویژه 2:1 با هم ترکیب شدن میشوند آب، این واقعا یه چیز جدید میشوند. این خاصیتی که این آب دارد غیر از خاصیت اکسیژن است به تنهایی، غیر از اکسیژن هیدروژن است به تنهایی، غیر از خاصیت اکسیژن و هیدروژن هست با ترکیب های دیگر، به جای 2:1:1 باشد، 4:1 باشد، 5:1 باشد و مانند اونها، کاملا متفاوته. و معیار برای این که آیا این مرکب حقیقی هست یا نیست هم این نیست که آیا میتوان از همدیگر جدا کرد یا جدا نکرد. جدا کردن و جدا نکردنش هیچ دخالتی در این نداره که یک ترکیب حقیقی اتفاق افتاده باشد. مهم اینه که در ترکیب حقیقی باید وحدت رخ بدهد، به گونه که بتوانیم بگیم این یکی است حقیقتاً، نه اینکه دو تا آجر کنار هم دیگه با چسب چسبانی یا با گچ و سیمان با هم دیگه چسبانده باشیم. اینا دو تا آجر هستن که اون فاصله بینشون از بین رفته است، نه اینکه یکی شده باشن. اگر چیزی از کثرت به وحدت تبدیل شد، این وحدت ترکیب حقیقی خواهد بود. حالا چه آثارش برای ما روشن باشه روشن نباشه، این باطل شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. بنابراین نه فقط عالمان از بین نمی روند، غیر عالم هم از بین نمی روند، نه فقط انسان ها از بین نمی روند، حیوانات هم از بین نمی روند، گیاهان هم از بین نمی روند، جمادات هم از بین، هیچ از بین رفتنی نیست. یعنی نه فقط از بین نمی روند یعنی معدوم نمی شوند، بلکه هر کدامشون دارای مراتب متعدد وجودی هستند که وجود طبیعی دارن، وجود مثالی هم دارن، وجود عقلی هم دارن و اینا عوالم بعدی هم دارن. ممکنه حشر و نشر نداشته باشن، یعنی حساب و کتاب ممکنه نداشته باشن، یا اگر داشته باشن حساب کتابی رو که ما میفهمیم که بشکن این خوبیت این بدیت این سنگین تر اون سبک تر، ممکنه این چیزا نداشته باشن، ولی در این حال از بین رفتنی نیستن. پس در اصل این که همه موجودات، تمام موجوداتی که وجود پیدا کردن، اولا وجود دارن، ثانیاً کمالات وجود مانند علم و قدرت و حیات و اراده و بقیه رو دارن، ثالثاً دوام اینها رو هم دارن، ولی ممکن است این وجودهاشون و کمالات وجودشون محجوب به حجاب‌های متعدد باشد. در نتیجه اون ویژگی ها و کمالات یا خوبی ها و محسنات یا لذائذ و مشتاقاتی که میتونن داشته باشن ممکنه که آشکار نشده باشد، ولی تمام موجودات دارن. ولی بالاخره برای به فعلیت رسیدن یا برای ظاهر شدن کمالات متعدد وجود، مهمترین عامل علم است. هر موجودی که علمش بیشتر باشد، قدرتش هم بیشتره، حیاتش هم بیشتره، سمع و بصرش هم بیشتره، اراده و کلامش هم بیشتره و بی نهایت صفات دیگری رو که جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اینا به زبان نمی آید. اگر به زبان هم بیاید ما خیلی در از یه تعدادی گذشت که خیلی فرقی بینش قائل نمیشیم، یعنی متوجه نمیشیم. به همین خاطر است که قبلا خدمتتون عرض کردم که دایی جوشن کبیر رو اگرچه 1001 اسم در اونجا به کار رفته است، اما 1001 اسم رو خیلی از موارد ما متشابه میبینیم و یعنی شبیه به هم دیگه، نه متشابه در مقابل محکم، شبیه به هم دیگه میبینیم و خیلی فرقی نمیبینیم و فکر میکنیم که تکراره. حالون که صفات و کمالات وجود یا صفات و کمالات خدای متعال و افعال خدای متعال نامتناهی است، اگرچه زبان بشری تا به تحمل همه اون متمایزات و متشخصات و متعینات رو نداره. به هر حال برای به فعلیت یا ظاهر به فعلیت رساندن یا ظاهر ساختن کمالات وجود انسان از لایه‌ها و پوشش‌ها و سطرها و حجاب‌ها، تنها راهش علم است. این یک نکته. یه نکته رو که به صورت پرسش مطرح کردم خدمتتون عرض کنم اینه که با توجه به این که کمالات انسان کمالات موندنی است، لذائذ انسان لذائذ موندنی است، ما به تعبیر دیگه لذائذ بر دو قسمه، یه لذائذ موقتی گاهی عمرش خیلی کوتاه است، در حد یه دقیقه و دو دقیقه است، گاهی در حد یه ساعت دو ساعته، گاهی در حد یه روز و دو روزه، گاهی هم نه در حد 20 سال و 30 سال و 40 سال هست. گاهی برخی از کمالات هست که اینا لذتش، ارزشش، محبوب بودنش از 100 سال و 200 سال گذشته میره تو عالم برزخ، هم اونجا هم شامل میشه، میره تو عالم آخرت هم شامل میشه. لذائذی هستن که موندنی، دائم، عمیق، شدید هستن. چگونه است که انسان‌ها برای کسب مال و همینطور مشابهش که بخشی از حیات انسان و لذت دنیوی انسان رو تشکیل میدهد، سختی‌ها و تلخی‌های بسیار زیادی رو تحمل می‌کنند، اما برای کسب علم که مهمترین عامل حیات و مهمترین عامل حیات ابدی است، تحمل سختی نمی‌کنند تا اونجا که بتونن اگر کلاس مثلا 100 دقیقه رو بتونن 90 دقیقش کنن میکنن، 90 دقیقه رو 4 5 دقیقه اول بزنن 4 5 دقیقه آخر این کارا انجام میدن. اگه بشه وسطاش هم مثلا سوالی کنن از معلم و استاد که ببرنش تو حوزه دیگری که شنیدن نشنیدن اینا این کارو انجام میدن. بشه که آخر بگن که حالا میشه که این 10 صفحه هم نخونیم. چه جوری میشه که اینها کمالات حقیقی انسان باشد ولی در این حال عامل حیات حقیقی و ابدی انسان باشد ولی انسان ها طالبش نیستن، دنبالش نمیرن؟ اگر هم کسانی هم دنبال علم به عنوان کمال هم میروند، این به عنوان کمال بودن مقصود بالعرضه، مقصود به ذاتش اینه که مثلا موقعیت اجتماعی پیدا میکنن که 20 سال 30 سال بهشون مردم احترام میگذارن، از این احترام لذت میبرن، به دنبال علم میرن به خاطر اینکه شغل راحت تری داشته باشن که لذت بیشتری ببرن، به دنبال علم میرن برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن که لذت بیشتری ببرن. اما برای خود علم چرا کسی نمیرود؟ و اگر میروند سختیاشو تحمل نمیکنن؟ اگه سختیاشو هم تحمل میکنن بتونن از سختیاش در میرن؟ در حالی که عالی ترین کمال انسان علم هست. اینکه این مصیبت است برای حقایق وجودی عالم که علم که عالی ترین مقصد وجود در عالم هستی است، چون علم یعنی گسترش وجود، ظهور وجود، تمامیت وجود، این که عالی ترین درجه هست خودش ابزار قرار گرفته است، وسیله قرار گرفته است برای آن کسانی که آن چیزهایی که باید وسیله باشند، مخدوم خادم شده است و خادمها جای مخدوم رو گرفتن. این که حالا هر جور مثالی که بزنیم بالاخره یه جایش ایراد پیدا میکنه. نگاه کنیم مثلا کسانی که در عالم قدرتی داشتن، ثروتی داشتن، عظمتی داشتن، سلطنتی داشتن، یه اتفاقی بیفته که اون کسانی که خادم اونها بودن، نوکر اونها بودن، مسلط بشن بر اونها، بهشون برو مثلا این سطل آب کن وردار بیار، برو این اسب و خوراک بده برگرد بیا، این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقات پیوسته در حیات آدمی افتاده، منتها تعداد اندکی شده. در کتاب ها نوشتن که مثلا فلان شاه وقتی سقوط که کرد همه بدی بیرا بهش میگفتن، همین کسانی که یه روزی اون شاه به حسابشون نمی آورد اون رو بدی بیرا بهش میگن. این موارد اندکی شده در کتاب های تاریخ نوشتن، اما بیشترینش اینه که مال، جا، مقام، لذت، راحتی، خوشی، خونه، زندگی، امکانات دیگر، تمام اینها باید وسیله باشن و خدمتگزار علم باشن، مقدمه باشن برای به دست آوردن علم. ولی دقیقا وارونه شده، علم وسیله شده است و خدمتگزار شده است برای خادمهای خودشون، و خادمهای هم که عمدتا اعتباری هستن. حالا گاهی حالا مثالایی که میزنیم مثلا شاهی با انسان دیگری، مثلا رعیتی، و رعیت هم آدم مثل در آدم بودنش که چیزی از شاه کمتر نداره، اون نفس ناطقی داره، اینم نفس ناطقی داره، اون نفسش حرکت استکمالی داره، اینم همچنین حرکت استکمالی داره، اون مخلوق خداست، اینم مخلوق خدا، این ربط به خدا، این عبده، اونم عبده، مشترکاتشون خیلی زیاده، منتها در اعتباریات متفاوتند. ولی اینکه اعتباریات که ابزارن، ابزار در بسیاری از موارد ابزار قابل چشم پوشی هم هستند، اینها بشوند مقصد و آن مقاصد و مخدوم ها و امور بلاصاله ای که اصلا امکان قابل چشم پوشی از اونها نیست، چون هویت آدمی رو تشکیل میدن، اونها قابل چشم پوشی شوند. این دیگه از مصیبت های بزرگ است که پیوسته در زندگی آدمی بوده. برای همینه که انسان‌ها در جهان طبیعت به کمال شایسته خودشون نمی‌رسند. باید یه عالم دیگری باشد که به اضطرار انسان‌ها رو به کمال برسونن. این مثل زنگ تفریح میمونه که یه دقایقی رو گاهی در کلاس هم اتفاق میافتاد در گذشته، حالا در مثلا دبستان، دبیرستان، بچه‌ها میگفتن که خودتون با هم دیگه درستون رو بخونین، خودتون با هم دیگه درستون رو بخونین، کشک میریختم با هم دیگه، قیل و قال و شلوغ، و اون با اون گچ پرتاب میکرد، اون یکی دیگه هوار میکشید، اون گوش اون یکی دیگه میکشید، تا معلم که میگه خب دیگه خوندید درساتونا، حالا بیان با هم بخونیم. اسمن اینه که اینا با هم دیگه دارن درس میکنن، ولی در واقع درس خوندن نیست. یه وقتی نمیدونم شاید کلاس پنجم بودیم که یا پنجم همینجورا. معلم گفت که امروز میخوام بریم بیرون مدرسه درس بخونیم. دیگه فهمیدیم که یعنی باید چیکار کنیم، مثلا همین که باید که دیگه آزاد باشیم. رفتیم و مثلا حدود 500-600 متر فاصله گرفتیم، تو جاده ماشین بود. گفت که از اینجا رو نگاه کنید، همینطور دو به دو یکی کتاب رو برداره، سوال کن از اون بغل دستش، سوال رو جواب بده. بعد وقتی تموم شد او یکی سوال کن از این یکی، همینطور اونقدر از همدیگه سوال کنید که دیگه کاملا در ذهنتون قرار بگیره. قدم بزنید برید تا اون مثلا 200-300 متر اونورتر، دوباره برگردیم بیاین. خب بار اول رو رفتیم تا 200 متری نگاه کردیم، دیگه معلم مشغول کار خودشه، به کاغذ دفتری خودش نگاه میکنه. دفعه دوم رفتیم تا 400 متری، دفعه بعد رفتیم پشت سرمون هم نگاه نکردیم، رفتیم به اسلام، فاصله یعنی 10 کیلومتر دیگه. خیلی خوب، یعنی تفریح کردن تو جهان طبیعت. آدمیان چنان مشغول به تفریح هستن که کارهای حقیقیشون هم بازی است. زنده شدن این کار حقیقی است، عالم شدن کار حقیقی است، ولی اینم جزء بازی هاست که در این بازی ها یکی دنبال توپ میدود، یکی دنبال کاغذ و قلم و دفتر میدود، همه در بازی بودنشون مشترکن. دیگه مصیبت از این بزرگتر چی میتواند باشد که کارهای جدی بازی میشود، کارهای بازی جدی میشود. شوخی ها جدی شده، جدی ها شوخی شده، و این بدترین وضعیتی است که البته عرض کردم خدمتتون مال امسال و پارسال نیست، مال این عصر اون عصر نیست، همیشه همینجوری بوده، منتها حال ظهور بیشتری پیدا کرده که کسانی که خوب بازی میکنن زندگی دنیاشون هم بهتره، کسانی که خوب کار جدی انجام میدن زندگی دنیا ندارند. این دیگه غرب و شرق هم مثل هم دیگه هستن که اینکه مثلا 10 نفر 20 نفر دنبال یه توپ بودن، 100,000 نفر برن اونجا تماشاشون کنن، چند میلیون نفرم تو خونه تماشا کنند، این از همین چیزایی است که در از اول آفرینش آدم و حوا علیهم السلام در جهان بوده تا آخرم خواهد بود. یعنی کارهای جدی را شوخی تلقی میکردن، کارهای شوخی و بازی را جدی تلقی میکردن. خب چه اتفاقی افتاده که این گونه شده است که علم که مقصد المقاصده، غایت القصواست، این تبدیل شده است به خادم لذت‌های اینجا و اکنون و کوتاه و موقتی. پاسخش هم روشنه، پاسخش اینه که علت این حادثه و رخ داد و مصیبت جهل به حقیقت و جلال و نور علم است. حقیقت علم روشن نیست. حقیقت علم یعنی چی؟ یعنی یه چیز میدونه و هم یه جوری شغل داره دیگه، یه جوری زندگی میکنه، نون در میاره. وقتی که حقیقت علم روشن نیست، عظمت علم روشن نیست، جلال و جبروت و اقتداری که علم بر عالم هستی دارد روشن نیست، نورانیت علم در این حال که نور است، اما از اون نورهایی است که از چشم ظاهر و باطن اکثریت خلق پوشیده و پنهان مونده است. وقتی اینجوری که شد، خب طبعا چه میدونه که این چه کاریه؟ میگه اون یکی رفته مثلا پیچو محکم میکنه برای اینکه نون در بیاره، ما هم بریم قلم کاغذها رو به هم دیگه میساییم، ما هم برای اینکه نون در بیاریم. اون دیگر و دیگر هم همینطور. وقتی این گونه که شد، طبعا مهم اینه که نون در بیاد، مهم اینه که جاه و لذت دنیوی در بیاد، بقیه اینکه او با قلمش جاه و مقام به دست می آورد یا لذت دنیوی به دست می آورد، اون یکی با بیل و کلنگش، اون یکی دیگه مثلا با آچارش، اون یکی دیگه با چیز دیگر، تفاوتی نخواهد داشت. حتی اون کسانی که به کسب علم هم می پردازن، علم را نه به عنوان مقصد نهایی می شناسن، بلکه به عنوان مقدمه‌ای برای کسب مال و جاه و لذت کوتاه دنیوی می‌دانند. به تعبیر دیگر، نقش علم در حیات ابدی، نقش علم در لذائذ برزخی و پس از آن برای اکثریت قریب به اتفاق روشن نیست. بله برای انبیا و اولیا روشنه، برای اون کسانی که تالیتل و انبیا و اولیا هستن روشن هست. برای همینه که انبیا و اولیا میفرمان که ای کاش میتونستم که من قدرت داشتم با تازیانی میزدم این مؤمنین را برن چیز یاد بگیرن. او میدونه که چرا آخه مردم رو برای این که چیز یاد بگیرم کتکشون میزنیم، میگه ای کاش میشد. این حالا اگه کسی فلسفه تنبیه بدنی رو در تعلیم و تربیت آموزش پرورش بخواد احیا کنه، روایت داریم که اگر میشد، منتهی اینا رو باید دیگه تفسیر کرد که اگر میشد تنبیه بدنی اگرچه خب دیگه حالا با این حرفی که این عصر و زمان ما گفته می شود اصلا جایی برای گفتنش ندارد، اما تردید نیست که سختگیری باید باشد. سختگیری نباشد، حتی درخت ها گیاهان هم اگه سختگیری نباشد، هرس نشوند، شاخهاشون اصلاح نشود، اینا میوه لازم را نخواهند داشت، یعنی به کمال شایسته خودشون نخواهند رسید. ما چون سنتی هستیم درخت همون هم کارشون نمیگیریم، معمولا هم درخت سنوبر نه تبریزی، یا ما بهش بکشیم سفیدار میکشیم که میره قدش تا 10 متر 15 متر ولی خودش قد میکشه و به درد اینجا هم نمیخور. حالا مخصوصا در گذشته باز به درد سقف خونه ها میخورد، وقتی از زمانی که دیگه سقف خونه ها آهنی شده دیگه به درد اینجا نمیخوره، آرام آرام دیگه در میره میندازنش دور، ارزش هیچی نداره، یعنی حتی هزینه بریدنش رو هم تأمین نمیکنه. اما دو تا کوچه پایین تر، دو تا روستا پایین تر از ما، این شاخهای درخت چنان میزنن که اجازه نمیدن دو تا شاخه بلندتر از 2/3 قد آدما داشته باشه. میگن وقتی شاخهاشو که میزنن میگه بنشینید رو زانو، یک وجب بالای زانو درخت رو قطعش کنید، تا وقتی که تو این میایین تو این باغ درخت همه پایین باشند. اونا میوه دارن، میوه‌هاشون هم تولیداتشون صادر میشه، شرق و غرب رو گرفته، ایران و بیرون از ایران رو گرفته، ما همچنان درختای سنوبر قد دراز رو داریم که به درد جان نمیخوره. درخت هم اگر قرار باشه ثمر بشینه باید تربیت بشود، هرس بشود. دیگه حیوانات که کاملا روشن هست، انسان ها مگه میشه انسان رو بهش بگیم که نه تو خیلی خوبی، اشرف مخلوقاتی، خلیفه خدا هستی، هر کد دلت خواست انجام بده؟ نمیشه، قطعا و یقینا نمیشه. منتها حالا دیگه با توجه به تغییراتی رو که حالا در همه جهات زندگی ایجاد شده، اون سختگیری های گذشته شاید جواب ندهد، ولی در این حال باید که همه آدما بدونن قانون وجود دارد، انضباط وجود دارد، تخلف از قانون نمیشود. این قانون ممکنه قانون مجلس شورای اسلامی وضع کرده باشه، هیئت وزیران وضع کرده باشد، یا تو خونه وضع کرده باشن، شریعت وضع کرده باشد، عقلا و عرف وضع کرده، تمام اینها قانون هست. بنابراین باید که سختگیری باشد و الا علم آنگونه که لازم است تحقق پیدا نمی‌کنه. غربی ها هم کالا گفتند حقوق بشر و حقوق کودک و کودکان برن و آزاد باشن، هر خواستن امتحان بدن، نخواستن امتحان ندن. اگر این جهان سوم جووناشون تحصیل کرداشون نرن اونجا، یا یه روزی تصمیم بگیرن که کشورهای پیشرفته رو ترک کنند، از خودشون انقدر نیرو ندارن که عالم انقدر ندارن. خیلی خوب، اینم یکی از نکات. این عبارت رو که امام علیه السلام فرمود که لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه، اگر مردم میدونستن تو علم چیست قطعا جونشون رو به خطر مینداختن، قطعا تو دریاها سفر میکردن، در شب تاریک سفر میکردن. اشاره به همین نکته داره که یک، مردم نمیدانن که علم مقصد نهایی است، نمیدانن که شدیدترین، تامترین، کاملترین لذتهایی که برای انسان قابل تحقق و تصور است علم است. اولا نمیدانم، این یک. دوم این که نمیتوانن هم بدانند. اکثریت مردم این تعبیر لو آورده، لو به اصطلاح عربی حرف شرطیه امتناعی است، حرف امتناعه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر خدا دوتا بود، ولی نمیشود که دوتا باشد. اینم همینطور، اگر مردم میدانستن ولی نمیتوانن که بدانن. سرش هم در اینه که انسان ها در جهان طبیعت ابزار شناسایی اجسام و مادیات رو دارند، هم اجسام و مادیاتی که جرم دارن، جسم دارن، چه چیزهایی که آثار این اجسام هست. یعنی چشم دارن برای اینکه میز میبینن، صندلی میبینن، سنگ میبینن، چوب میبینن، در و دیوار و کوه و زمین و آسمان، اینا رو میبینن. یه بخشش، بخش دیگه اینه که اون چیزهایی رو میبینن که ثمره و نتیجه این هاست. شیرینی رو میفهمن، ترشی رو میفهمن، مزه ها رو ادراک میکنن. آخرش اینه که لذت های اعتباری رو ادراک میکنن. لذت‌های اعتباری اونم به نوعی به همین، البته جنبه نفسانی داره، ولی به همین جنبه های نفس، طبیعی نفسانی برمیگرده، مثل مالکیت. ما اگر الان بدونیم که مثلا در 10 نقطه این کشور هر کجا 10 هکتار زمین داریم، با اینکه میدونیم هرگز گذرمون اونجا نمیفته، هرگز نمیفته، هرگز از استفاده نمی‌کنیم، ولی همین که بدونیم سندش پیش ما باشه، بدونیم که مال ماست، یه لذتی دارد. که اگه نباشین لذت رو ندارد. در خیلی از موارد هست که داشته های انسان ها همینقدر که دارن لذت میبرند، نه اینکه چون استفاده میکنن، اون ذخیره و پسندازی که تو حسابشون دارن همین که دارن لذت میبرند، ولی اینکه میدونن که با این جوری که اینا دارن خرج میکنن اگه هزار سال هم در دنیا باشن اینا رو هیچ وقت خرجش نمیکنن. اما خود داشتنش مالکیت لذت دارد، ولی از لذت‌های طبیعی و عرفی این جهان است، به تعبیر دیگه از لذت‌های طبیعی و طبیعت مرتبه نفس است. نفس لذات مختلفی داره، این هم همینطوره. خیلی از موارد همین گونه است. اعتبار و شهرت، کسی که میدونه که دیگران مثلا جای دیگه برای سوت میزنن، کف میزنن، مثلا شلوغکاری میکنن، خب این لذت میبره. بهش میگم خب این چی به تو میرسه؟ خب همین که من مشهور هستم. شهرت امر لذیذی است برای اکثریت، یا اقلیتی هستن که یا اینها مشکلات روحی دارن، مثلا درجاتی از افسردگی دارن که از شهرت پرهیز میکنن، و یا اینکه نه، در شهرت ضرر و زیان و آفت میبینند و اخلال در فرایند کمال در آن مشاهده میکنن. اینا که جمعیتشون بسیار اندک و اندک هست، اینا رو استثنا کنیم بقیه مردم شهرت رو میطلبن و از اون لذت هم میبرن. از این که وقتی رأی ها رو که میشمرن به یه نفر بگن تو 100 تا رأی بیشتر آوردی، 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا رأی بیشتر آوردی، اون رأی به تو دادن نون که نیست، آب که نیست، هیچی که نیست، بعد گفتن ها این آدمو دوستش داریم، ما به این آدم احترام میگذاریم یا علاقمند هستیم، اینا جزء امور اعتباری است. انسان ها اگر میدانستن که در علم چیست، قطعا و یقینا حاضر بودن جانشون رو بدن عالم بشن، ولی نه میدانند و نه میتوانند بدانند و نه میشود که بدانند، اکثریت قریب به اتفاق. البته چنان که از عبارت پیداست، لو یعلم الناس، ناس یعنی عامه مردم، عامه مردم هرگز متوجه نمیشن علم چیست، باید از این عالم برون، حجاب‌های نفسانی بر کنار بشود، بعد ببینن تفاوتی میان عالم و غیر عالم چیست، تفاوتی میان عالم و مالک چیست، تفاوتی میان عالم و شهید چیست، تفاوتی میان عالم و عابد چیست. اینا رو در این عالم نمیشه فهمید. در این عالم چنان که همیشه کم و بیش همین جور بوده، معمولا عالمان در سختی، در اسرت و مانند اون زندگی میکردن، بنابراین از نگاه دیگران هم وقتی زندگیشون رو که میدن میگفتن با چه زندگی راحتی دارین، چه زندگی ساده ای دارین، چه زندگی چنین و چنانی دارین. ولی اگر بهشون گفتین خب حالا که اینقدر علاقمند هستین، راه باز شما، بیاین همین مسیر، هم گفتن نه اینا در توان ما نیست. خیلی هستن که میگن خوش به حال اونایی که رفتن علم، دنبال علم و عالم شدن چنین و چنان. اگه بهشون خب شما بچه که دارین، برادر که دارین، خواهر که دارین، علاوه بر خودتون هم سن سالتون گذشته، نوه دارین چنین و چنان، خود بفهمین نه دیگه اینا در حد توان ما نیست. یعنی خوبه، ولی برای دیگران خوبه، چون اون چیزی رو که در این نهفته هست عیان و آشکار نیست. لو از ادات امتناع است، یا امتناع عرفی است یا اکثری. البته امتناع عقلی نیست، امتناع عرفی است، یعنی نمیشود مردم بفهمن علم یعنی چی، یا اکثریت مردم نمیتونن بفهمن. یک نکته دیگر که خدمتتون اضافه کنم اینه که نفس انسان، همچنین بدن انسان، اگر به کاری خلاف خواست خدای متعال، خواست تشریعی، البته خواست تکوینی که اصلا مخالفتش امکان پذیر نیست، خواست تشریعی، اگر نفسی یا بدنی کاری را انجام داده است که خلاف خواست تشریعی خدای متعال است، یعنی خلاف شرع است، این مخالفت با خدای متعال سبب تنزل است، سبب سقوط است، سبب تنجس است، یعنی نفسش نجس شده است، بدنش نجس شده است. منتها در برخی از موارد این که مثلا در عرف شریعت خون رو نجس میدونن، کسی دست به خون زده نجس شده، نه دروغ هم نجسه، غیبت هم نجسه، مال مردم خوردن هم نجسه، کسی که دروغ میگه نفسش نجس شده، کسی که دنبال مردم حرف میزنه، کسی که با زبانش مردم رو میازاره، کسی که مردم رو اذیت آزار میکنه، مسخره میکنه، دست میندازه و مانند اینا، این نفسش و بدنش هر دو نجسه. اون زبانی که دروغ میگه زبانم نجسه، منتها نجاستش نجاست عیان آشکار نیست. کسی غیبت میکنه نجسه، منتها نجاست عیان آشکار نیست. اون در برخی از روایات داریم که اون پیرزن در خدمت پیامبر بود، نزدیک از همسران پیامبر، پیامبرم حضور داشت، اون شروع کرد غیبت کردن، دنبال یه نفر شروع کرد صحبت کردن یا حرفی دنبال کسی گفت که اگر میشنید ناراحت میشد. حضرت فرمود که دندون تو خلال کن. در برخی روایت داریم که به یکی از همسرانش گفته، نمونه‌های متعدد داره. حضرت فرمود که خلال کن، گفت چیزی نخوردیم که خلال کنیم که. خب اون موقع هم که اینجوری نبود کسی خونه کسی میره میوه بیارن، آجیل بیارن، نمیدونم خوردنی بیارن، که میشستن با هم دیگه صحبت میکردن. هنوزم در جوامع نسبتا ساده تر همین گونه است که میشینن تو خونه تو حیات، گاهی هم که حالا برخی از روستاها و پایین شهر یه جایی میشینن بیرون از حیات حرف میزنن. لذت حرف که کمتر از خوردن لذت میوه نیست که، مخصوصا اگر حرام هم نباشد و عوارض هم نداشته باشد. گفت که ما که چیزی نخوردیم. گفت نه تو خلال کن. وقت این چوب خلال رو برداشت، همین بین دندانش که گفت تیکی تیکی داره گوشت در میاد. گفت ما گوشت نخورده، اینا تو دندان ما چیکار میکنه؟ اون غیبت که کردی، غیبت خوردن گوشت مؤمن است. اون کسی غیبتش میکنه، تیکی از وجودش رو، تیکی از بدنش رو خوردی، منتها در به طور اکثریت متوجه نمیشن، ملکوت وجود رو خورده. حالا به زبان عرفی میگن حرمتش رو، جایگاهش رو، شهرتش رو و مانند اینها، شخصیتش رو خورده است. اما در واقع این گونه نیست، بخشی از بدن او هم تو دندونه این هست. اگر اون ملکوت آشکار بشه تبدیل مرد میشه. گفت حالا برو دندون تو تمیز کن، بعدم بیا استغفار کن. کسی دروغ میگه هم روحش و نفسش نجس شده، هم زبانش نجس شده و همینطور بقیه موارد که با انجام کار خلاف خواست تشریعی خدای متعال نجاست حاصل می شود. حالا چجوری باید پاکش کرد؟ با علم فقط می توان پاک کرد. علم اگر باشه، اون زبان نجس پاک می شه، چشم نجس پاک می شه، معده نجس پاک می شه. یک نمونه رو که خب خیلی نمونه بسیار عالی است، در شریعت هم هست، دور از محضرتون، برخی از سگها، سگهای ولگردم کار نداریم، سگهایی که مثلا شغل دارن، نگهبان گله، سگهایی که باغبان هستن، بالاخره حفاظت و نگهبانی از یه جایی میکنن، اینا سگهایی است که دیدیم که نجسن، ولی در اینا نگهداری اون مانعی نداره، خرید فروش اون مانعی نداره، منافع اغلایی داره. اما سگی که اون خاصیت ها رو نداشته باشه خرید فروشش حرامه، چون جدای از این که حالا ضرر زیان دارد، ممکنه مریضی داشته باشه، میکرو ویروس انگل داشته باشه، اون اصلا کار نداریم، مالیت نداره از نظر شریعت. اما اون سگهای چارگانه، اونها مالیت دارن و خرید فروششون مجاز هست و میتونن که تو زندگی هم باشن. در روایت داریم که خونه که سگ باشه فرشتگان وارد نمیشون، اون چهار دست سگها استثناء هستن، اما در این حال نجسند. البته همینجا خدمتتون عرض کنم که از نگاه عالمان اخلاق وقتی میگن که این روایت که تفسیر میکنن و توضیح میدن، میگن خانه که در اون سگ باشد، اصلا میگن مقصود سگ این نیست که، خانه یعنی نفسی که در اون سگ باشد، یعنی در اون قوه غضبیه باشد که دم ساعت پاچه این اونو گاز میگیره، دم ساعت ضرر و زیان به این اون میرسونه، اینو میگن خونه که در این سگ باشه. در چنین خونه، در چنین قلبی هیچ وقت فرشتگان وارد نمیشوند. خونه که اذیت و آزارش از دستش و زبانش به دیگران برسه، تو اون خونه فرشتگان وارد نمیشوند. خب بگذاریم بیام اینجا. خب از اون سگ ها بگذاریم، یه سگی هست به نام سگ معلم، یه سگیست که تعلیمش میدن، البته در گذشته بیشتر بود، البته کم و بیش ممکنه که اعیان و اشراف داشته باشن، اینو تعلیمش میدن چگونه صید کردن را، یا اگه صید میکنن مثلا خودشون با تیراندازی یا چیز دیگه شکار میکنن پرنده ای رو، این سگ میره او رو میگیره، یا او رو میره زخمیش میکنه، یا او رو میره میکشه. این سگ هایی که تعلیم میبینن برای شکار کردن، صیدشون پاکه فقط به خاطر علمشون، هیچ دلیل دیگری نداره. این که صیدشون پاکه چند صورتش خدمتتون عرض کنم که یکیش اینه که رفته صید رو آورده، خب این که تصرفی درش نکرده. یکی دیگر اینه که وقتی که داشته بین را که می اومده، اون پرنده ای رو که گاز گرفته بود داشته می آورده، با دستاش که نمی آورده، گازش گرفته خفه شده بین را، اونم پاکه. یک سید دیگر اینه که اصلا خودش رفته آهو رو گرفته، گوزن رو گرفته، خب طبعا نمیتونه بره محترمانه بیارش که تیک و پارش کرده ورداشت آورده یا خفش کرده یا گلوشو جویده گرفته آورده، تمام این موارد پاکن. حالا البته در برخی از مواردش ممکنه اختلاف در نظر باشه، ولی گمان بنده اینه که همه اینها جزو مواردی که کلب معلم تعلیم دیده به خاطر علمش پاکه، ثمره کارش میشه پاک، در حالی که همین کار رو اگه کلب غیر معلم انجام بده، سگ گله رفته شکار کرده نجسه، این سگ گله که خب اینم مالیت داره، ارزش عقلایی داره، خرید فروش داره، مجاز هم هست، اما در این حال سید این مجاز نیست. کلب معلم اگه تو دریا تو رودخونه رفت ماهی گرفت، ماهیش پاکه، اما همین رو اگه کلب غیر معلم گرفته باشه، اگر علم اینقدر خاصیت دارد که سگی که نجس العین است و هر چیزی رو که او تصرف کرده باشد حرام است و نجس است، تبدیل به طهارت کند، حالا فکر کنید که با انسان چی می کند. علم سبب می شود که نجاست های ظاهری و باطنی وجود انسان، البته ظاهر رو با یه توضیح خدمتتون عرض می کنم، نجاست های ظاهری و باطنی از وجود صاحبش رفع بشود، منتها در ظاهر رو موافق با شریعت. یعنی اینجوری نیست که عالم اگه دستش خونی شد پاک باشه، نه، دستش رو باید پاک کنه. اینجوری نیست که حالا مثلا عالم اگر مردم رو اذیت و زار کنه مجاز باشه، ولی در این حال که گناه کردن ولی عالم هم جایز نیست، ولی اون اثری رو که گناه بر وجود غیر عالم میگذاره با اثری رو که بر وجود عالم میگذاره تفاوت زمین تا آسمان هست. خب اینم یک نکته. نکته دیگه در مورد عالم این که افتخار بزرگی برای عالم هست که خدای متعال او را هم نام خیش قرار داده است. خدای متعال علیم است، صاحب علم را هم بهش میگه علیم. کیه که اینجوری هم نام خدای متعال باشه؟ البته حالا یه نکته رو خدمتتون اضافه کنم که گاهی در تعبیرهای عرفی و خطابی و مانند اونها میخوان تعریف نفر رو کنن، میگن که مثلا در مورد زنان گفته میشه که زنان همان بس که خدای متعال یکی از سوره های قرآن رو به نام اونها قرار داده است. خیلی خوب، ولی عیب نداره در خطاب گفتن، ولی امتیاز نیست. همچنان که خدای متعال یک سوره به نام زنان هست آورده ولی به نام مردان ندارد، و این اون امتیازی بر این نیست. چنان که خدای متعال یک سوره به نام زنبوران هست، زنبور عسل هست، یک سوره به نام مورچه است، معنیش نیست که زنبور اصل هم از دیگه از مردا بهترن، مورچه هم بهتره. وقت برخی از سورهای دیگه سوره انعام دارد، سوره چارپایان، دیگه معنیش نیست که چارپایان هم از مردان بهترن، که صورتی دارن به نام سوره، حالا به زبان عربی میگیم بقره، سوره گوساله. سوره گوساله چون گوساله ها سوره به نامشون هست، بنابراین اینا خیلی مهمن. خب منافقین هم که سوره دارن، که ابولهب هم که سوره داره، که این یه جاهایی سخنان خطابی است. وقتی میگیم که همون بس که چنین چنان آمده است، این امور خطابی است. بعد نیست برای که حالا کسی رو هم تشویق کنیم بگیم ماشاءالله همینقدر که مثلا قد شما 180 هست، این معنیش نیست که حالا که 170 بود ایراد داشته باشه، که کسی 180 باید تعریفش کنیم ماشاءالله 180. حالا یکی 150 بود چی؟ بگیم ماشاءالله 150 پارچه کمتر مصرف میکنی، چقدر خوبه. یه جایی که تیری تر لشکر بیاد، تیر از اون بالا میاد دیگه، کسی 150 است همیشه انگار در سینه خیز داره حرکت میکنه. خب اینا در تعریف کردنش مانعی نداره، اما این تعریفی که اینجا میگیم که خدای متعال عالم رو سمی خودش هم نام خودش قرار داده، جزء موارد اعتباری نیست، بلکه جزء موارد حقیقی است. به عنوان نمونه حالا این ادامه‌ش هم خدمتتون عرض کنم، اول اینکه سمی است، او رو عالم میدوند، علیم میدوند. دوم اینکه شهادت خودش را و شهادت عالم را همتای همدیگر قرار داده است. یه جایی میگه شهید الله انه لا اله الا هو، خب خدا شهادت داده است، این درجه عالی توحید است، اعلا نیست، عالی توحید است. مرتبه اعلا مرتبه ضمیر منفصل خطاب است. وقتی میگیم تو این عالی ترین درجه توحید هست. البته از این عالی تر هم وجود داره که اون کلش این حالک هست، ولی بالاخره این مرتبه، این شهید الله انه لا اله الا هو، ضمیر هو که ضمیر غیب هست، اکثریت جز حال عرفا کن اشارات رو گفتن، اما اکثریت میگن که بهترین مرتبه توحید توحید غیبی است. خب خدای متعال شهادت میده، این یک شهادت درجه یک. بعد دیگه کی شهادت میده؟ ول ملائکه، ملائکه هم شهادت میدن، این هم شهادت درجه یک است. اگر گفته بود که شهد الله انه لا اله الا هو و شهدت الملائکه، این دوتا شهادت بود، اینا در طول هم دیگر بودن، شهادتشون همسنخ و یگانه و مربوط به یک مرتبه نبود. اما وقتی که به یک واژه، به یک واژه، به یک فعل بیان کرده است، میگه شهد الله و الملائکه و اوت العلم، یعنی این سه تا شهادتشو مثل هم است. بعدم فرمود و اولو العلم، اولو العلم کیا هستن؟ همین میشن عالم. خدای متعال شهادت عالمان را، شهادت ملائکه را، مسبحان و مقدسان را، که البته قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که وقتی کسی مقدس و مسبح هست که مقدس و مسبح هم باشد، این را این شهادت خودش دانسته است. یعنی همچنان که عالمان علیمند، همچنان شاهد و شهیدند، همچنان که خود خدای متعال شاهد و شهید است. این شاهد و شهید هم که در عرف جهاد دینی وجود داره که کسانی میرن در راه خدا کشته میشن، میشن شاهد یا شهید. این مقام بسیار عالی است. از طرق عادی به چنین کمالی و به چنین مقامی رسیدن یا نشدنی است یا سخت شدنی است. اگر کسی بتوانه از طریق علم فقط میتوان رسید، و الا از راه های دیگر نمیتوان مقام شهید رسید. چرا بهش میگن شهید؟ به خاطر این که شاهدند بر آنچه که در عالم طبیعت و مراتب دیگری از عوالم هستی رخ میدهد، عالمند نسبت به آنچه که در اونها رخ میدهد. یعنی البته شهدا بر حسب درجه شون، برخی از مراتب عوالم هستی محضر اونها میشوند و اونها حاضر و ناظر بر اون هستند. اینا از این جهت به شما شهید. خب وقتی که خدای متعال فرمود شهید الله، خود خدا شهید هست یا نیست؟ معنای شهید تسمیت و شی به اسم لازمه هست. شهید نه یعنی کشته شدن، شهید یعنی حضور در عالم پیدا کردن، نظارت بر عالم داشتن، احاطه بر عالم داشتن. این احاطه بر عالم داشتن رو معنای حقیقت شهیده. منتها یکی از لوازمش برای این که انسان به این مرتبه برسه اینه که تیر بخوره، از مراتبش اینه که ترکش بخوره، از مراتبش خونش ریخته بشه، و الا حقیقت شهادت اونه، کشته شدن نیست. پس میشود کسی کشته نشود ولی در عین حال شهید باشد، مانند خود خدای متعال که شهد الله شهید است، و همچنین اولو العلم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.